و در عملیات‌های طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس شرکت داشت. سردار شهید کاظم خائف 10 اردیبهشت ماه 1361 در عملیات بیت المقدس در جبهه کرخه نور به شهادت رسید. شافع و حافظ ورزشکاران هستید، شما قهرمانان واقف و عارف. شهید کاظم خائف.
الان ساعت 19 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش یاد و خاطره تمامی شهدای کشور عزیزمون ایران رو گرامی می‌داریم. دوستان خوب من با شما هستیم و از شما دعوت می‌کنیم شنونده همیشه با ورزش باشید.
همیشه با ورزش، با ورزش.
خدا، خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در این روزهای پایانی هفته انشالله که در صحت و سلامت هستید. آخرین برنامه همیشه ورزش در طول این هفته رو خواهید شنید و تا حدود ساعت 20 خدمت شما عزیزان خواهیم. بله، امروز روز آخری است که ما در خصوص نقش ورزش در اقتصاد کشور با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. خب، یکی از معدود هفته‌ای بود که ما به صورت کامل در برنامه همیشه ورزش در طول این هفته خدمت شما بودیم و فرصت مناسبی راجع به نقش ورزش در اقتصاد کلان کشور در موردش صحبت کردیم. ارتباط‌های زنده‌ای برقرار شد، افراد صاحب نظر و کارشناسی در حوزه‌های مختلف اقتصاد ورزش روی خط ارتباطی ما تشریف آوردند، صحبت کردند. همین روز گذشته اگر برنامه همیشه ورزش رو پیگیری فرموده باشید، باز هم جنبه‌های دیگر از حوزه اقتصاد ورزش مورد رصد و بررسی برنامه در کنار کارشناسان قرار گرفت و در موردش صحبت شد. حتی در یک بخش مشخصی مدام تمرکز روی فوتبال هم کردیم به عنوان یک رشته‌ای که هم جذاب هست، هم پرطرفدار هست، هم به اصطلاح ما یک لیگ حرفه‌ای رو در فوتبال کشورمون داریم تجربه می‌کنیم سالیان سال. و این گردش مالی که در فوتبال داره اتفاق می‌افته تا چه حد مفید به فایده هست به حال اقتصاد ورزش و وهله بعد اقتصاد کلان کشور رو راجع بهش صحبت کردیم. این قراردادهای آنچنانی که داره بسته میشه، اخباری که سرتیتر خیلی از خبرگزاری روزنامه ها هست و این قراردادهای سنگین آیا اثرات منفی هم بر اقتصاد کشور خواهد داشت یا خیر، جز موارد بحث ما بود. بعضا شنیدیم فدراسیون فوتبال در راستای درآمدزایی میانبرهایی رو انتخاب میکنه که شاید چندان جالب توجه نباشه، وقتی متوجه میشیم که با در واقع چیزی بالغ بر 70 میلیارد تومان درآمدزایی از طریق جرایم انضباطی داره فدراسیون فوتبال کار احیای مالی خودش رو انجام میده، خب این سوالاتی رو در ذهن علاقمندان فوتبال ایجاد میکنه که این جرایم که به صورت مالی اخذ میشه کجا داره استفاده میشه. و خیلی دوست دارن که گذشته از اون مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، مردم ما به عنوان مخاطب اصلی فوتبال در مورد این مسائل براشون افشاگری بشه و اونها متوجه بشن که جایگاه خرج این پول‌ها کجا هست، یا اگر مثلا 5% از قرارداد بازیکن رو ما برمی‌داریم توسط سازمان لیگ، آیا نباید به فکر بیمه ورزشکار باشیم؟ آیا نباید راجع به آینده ورزشکاری که میخواد یک زمانی بازنشستن بشه ما بعد فکری کنیم یا خیر؟ اینها مباحثی بود که در طول هفته انجام دادیم و امروز روز نتیجه گیری نهایی ان شاءالله از مباحث ما خواهد بود. شما عزیزانم اگر نکته‌ای دارید، نظری دارید، تحلیلی دارید، 220 213 87 و 88 شماره تلفنی است که در اختیار خواهید داشت. اما اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون، استاد محمدرضا منصوریان. استاد درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
ممنونم آقای نوروزی. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب و احترام محضر حضرت عالی و عزیزان شنونده. عرض کنم که خب ما فی الواقع امروز آخرین در واقع روزیه که این موضوع بسیار بسیار مهم نقش ورزش در اقتصاد رو قراره که در واقع با یه جنبندی خوب خدمت دوستان علاقمندان ورزش تقدیم بکنیم.
مثلا فینال موضوع محوری ما در
فینال موضوع محوری بونه. آقای نوروزی، قبل از این که در واقع بازی فینال سوتش زده بشه، من یه نکته رو عرض بکنم.
بفرمایید.
من حیث المجموع از لحظه‌ای که بحث رو شروع کردیم در خدمت حضرت عالی و عزیزان شنوندمون، واقعا من میخوام بگم امروز که به قول شما داریم به پای فینال میرسیم در این بحث بسیار بسیار حیاتی، استراتژیک و مهم، یه نکته رو من معذرت میخوام میپذیرم و اون اینه که ما کار کردیم در این زمینه.
بله.
میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی اقداماتی رو انجام دادیم، یه جاهایی ورود کردیم، یه جاهایی موضوع رو خوب شناختیم، اما امروز وقتی رسیدیم به این قدر در واقع به جایگاهی رسیدیم که باید خودمون رو شماتت بکنیم. جناب نوروزی، چرا از این بابت میگم؟ به خاطر اینکه کارو درست انجام ندادیم و الان ما گم شده یه کارمون کاملا مشخصه. یعنی ما میدونیم که مثلا در چه بخشی، در چه موردی، در چه جایگاهی ورزش ما میتواند برای ما نقش پر اقتصادی داشته باشه.
بله.
ولی عمل نکردیم. اینو باید بپذیریم اول. حالا توی اون بحث اولیه‌ای که داشتیم، یه جاهایی من احساس میکنم که مدیرانی که مسئولیت این کارو داشتن یا اصل موضوع رو به درستی درک نکردن یا واقعا مثلا دستشون خالی بوده. حالا اینم باید یکی از نکاتیه که ما حتما بهش توجه داشته باشیم. اما آقای نوروزی، یه نکته باز خیلی خیلی مهمتر اینه که ما نیازمند در واقع اصلاح قوانینم هستیم. یعنی من دارم بررسی میکنم، نگاه میکنم، میبینم که خیلی جاها خیلی ها وارد شدن که کمک کنن، خیلی جاها خیلی ها اومدن دلسوزی بکنن، اما یه جاهایی هم قانون جلوشون رو گرفته و قانون ضعف داره، قانون ایراد داره. پس بنابراین ما چون برنامه آخرمونه، دو سه تا نکته رو خیلی باید بهش توجه بکنیم. اول اینکه دیدگاهمون رو اصلاح بکنیم، یعنی بپذیریم که آقا ما الان از دنیا داریم عقب میمونیم
و ورزش هزینه فقط نیست
و ورزش سرگرمی و هزینه نیست،
یعنی ورزش از جنبه اقتصادی توجه کرد بهش،
باید بهش توجه کرد،
دنبال درآمدزایی برای کشور از این قبل بود،
باید بود.
بله.
یعنی این باید رو باید برای خودمون به وجود بیاریم، ملکه ذهنمون بکنیم. بله. که آقا ما ورزش رو همینجوری آسون نگیریم، این که فقط 4 تا مسابقه برگزار کنیم،
همون دیدگاه است که بریم میفهمید.
آفرین، این همون بحث دیدگاهیه. بله. که من فکر از بالا هم باید کاملا کاملا با سیاست‌گذاری های خیلی ریز و خیلی دقیق، یعنی باید یک هماهنگی و یک هارمونی کاملا منظم بین نهادهای اجرایی ورزش که حالا مثلا ما مشخصا میگیم وزارت ورزش،
بله،
مجلس محترم شورای اسلامی و خود در واقع دولت بزرگ، یعنی دولتی که داره در واقع در زمینه‌های مختلف توی مملکت ما بپذیریم به عنوان یه پدیده اجتماعی تا امروز چیزی که به نام ورزش جلومون قرار گرفته رو یا به درستی نتونستیم هنوز اهمیتش رو پیدا بکنیم و چون نتونستیم اهمیتش رو به لحاظ ظاهر حداقل من میخوام بگم پیدا بکنیم، پس بنابراین هنوز هم نمیتونیم از اون زوایای پیدا و پنهانش دستاوردی برای ورزش در نظر بگیریم. اما جمله آخرم،
بله،
آقای نوروزی، من قبلا هم اشاره کردم، باز هم میخوام از طریق این تریبون عرض کنم، ما روی یک گنجی پنهان نشستیم،
بله،
و باید این گنج پنهان رو در واقع برملاش بکنیم، یعنی بیاریم این گنج رو از زیر زمین بیرون و از این گنج استفاده بکنیم، کاری که در سراسر دنیا داره انجام میشه.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. 19 و 10 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، همیشه با ورزش رو عزیزان میشنوی تا حدود ساعت 20. اما از بدید که در این لحظه هم رو بشیم با دیگر همکار ارجمندمون حسین معتمد هاشمی و بخش ایباچه.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان برنامه همیشه با ورزش سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده مطلب امروز باشید در خصوص اقتصاد ورزش. قبل از شکل گرفتن بازی‌های المپیک نوین، ورزش صرفا پدیده‌ای برای سرگرمی بود، اما بعد از گسترش رشته‌های مختلف، مسیر رقابتی شدن ورزش و نزدیک شدن قدرت کشورها به یکدیگر، به ویژه بعد از فروپاشی بلوک شرق در ابتدای دهه 90 میلادی، ماهیت ورزش به طور کلی تغییر کرد. در بسیاری از کشورهای جهان نگاه به ورزش به دو شکل همگانی و قهرمانی تقسیم میشه. ورزش همگانی وجه تندرستی ورزش در جامعه است که سلامتی افراد رو تضمین میکنه. در سوی مقابل وجه قهرمانی ضمن برخوردار بودن از ماهیت افتخار و تبلور موفقیت محل مناسبی برای کسب درآمدهای اقتصادی است. با پیشرفت‌های روزافزون علمی هم فناوری‌های نوین وارد ورزش شده که پیوند این دو مقوله مسیر کسب درآمد از ورزش رو تسهیل کرده. در کنار موارد ذکر شده، گردشگری ورزشی هم اهمیت روزافزونی پیدا کرده. حضور حامیان مالی در کنار تیم‌ها و رویدادهای ورزشی بخش دیگری از ارتباط پیوسته اقتصاد و ورزش رو شکل داده. در کنار این ابزارهای کسب درآمد از ورزش، گسترش و فراگیری رسانه‌ها هم به فعالان اقتصادی حوزه ورزش کمک کرده. در کشور ما طی دو دهه اخیر با ایجاد دفتر ورزش و صنایع خلاق در وزارت سمت و ارتباط وزارت ورزش با وزارتخانه‌های دیگر مانند گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلاش‌هایی برای گسترش مقوله اقتصاد ورزش انجام شده. اما علارغم همه این تلاش‌ها، هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی در این مقوله کمتر مشاهده شده. البته برای رشد اقتصاد ورزش در کشور مانند هر مقوله دیگر، نخست باید فرهنگ سازی همچون توجه بیشتر به ورزش همگانی و قرار گرفتن ورزش در سبد اقتصاد خانوار مورد توجه قرار بگیره تا از این مسیر توجه عموم مردم به ورزش بیشتر بشه و شرایط برای ارتباط بهتر با سایر بخش ها هم به وجود بیاد. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
بله خب تشکر میکنم از جناب معتمد هاشمی که بخش دیباچه رو تقدیم حضور شما عزیزان کرد. اما اجازه بدید که بریم سراغ مهمان بسیار عزیز تلفنی آخرین برنامه همیشه ورزش در طول این هفته، جناب دکتر امین رشید لمیر که ایشون دکترای مدیریت ورزشی دارن، دانشجویان دانشگاه هستن و مدیر کل اسپگ ورزش جوانان استان خراسان شمالی هم در مقطعی بودن. جناب دکتر درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی و همه همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و آرزوی خدا قوت و سلامت دارم برای شما در خدمت شما.
درود بر شما، خیلی ممنونم. ما در خدمت استاد منصوریان هم هستیم، کارشناس خوب برنامه مون. استاد بفهمید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوشحالم که شما در این برنامه میشنوم.
قربان شما استاد، سلام عرض کردم.
آره شما خدا قوت،
من خیلی خوشحالم که بعد از یه مدت نسبتاً طولانی صدای گرم شما رو میشنویم.
ممنونم.
خدمت شما هستم.
من فکر میکنم آخرین خاطره ای که ما از هم داریم سفری بود که در اتریش داشتیم، فکر میکنم.
سلامت باشین قربان شما. بله بله خدمت هستم. به هر حال حضور گرم شما همیشه برای جامعه ورزش همیشه خاطره ساز هست.
سلامت باشید، متشکرم، انشالله که همیشه سلامت باشید. آقای دکتر ما در زمینه اقتصادی در ورزش داریم صحبت میکنیم و اینکه از چه در واقع راهکارهایی بتونیم بیشتر استفاده بکنیم، از چه فرصتهایی راحتتر بتونیم استفاده بکنیم که نقش اقتصاد رو در ورزشمون پررنگ‌تر از اون چی که الان هست ببینیم.
بله
میخواستیم نظر حضرت عالی رو بشنویم.
بله بله بسیار خوب. خدمت شما عرض بکنم که خب ما با یک پدیده‌ای در واقع در دنیا در دهه‌های گذشته مواجه بودیم و اون صنعت و تبدیل شدن ورزش به یک صنعت اقتصادی بود و ورزش امروز در دنیا عنوان یکی از صنعت‌های بزرگ اقتصادی به دنیا معرفی شده. ما نگاه نسبتاً غالب مردم ورزش رو مثل یک کالای مصرفی نگاه میکنه و اهمیت ورزش رو در تولید و رشد اقتصادی شاید زیاد تبیین نشده برای ذهن اکثر مردم، ولی این رو ما باید بدونیم که امروزه ورزش به همون اندازه‌ای میتونه تو درآمدهای ملی تأثیر داشته باشه که شاید قسمت‌های دیگر صنایع حتی نیمه بزرگ داره. ما در برخی از رشته‌های ورزشی در کوتاه مدت، تو برخی ها در بلند مدت میتونیم برگشت حتی سرمایه رو بیش از اون چیزی که حتی فکرشو میکنیم ببینیم. من این مثال خدمتتون بزنم. تو جام جهانی فوتبال سال 2002 علارغم اون رکود نسبی اقتصادی که در واقع کره و ژاپن داشت، اونا حدوداً 10 میلیارد دلار، یعنی تقریبا نیمی از درآمد همون سال، همون سال ایران، برای احداث، نوسازی، تشکیل و تأسیس مراکز تفریحی و اقامتی و و و هزینه کردن
و کارآفرینی.
بله بله. و نکته جالبش اینجا بود که بعد از اتمام مسابقات جام جهانی 2002 سود حاصل از برگزاری این مسابقات تو این کشور بالغ بر 20 میلیارد دلار بود، یعنی بیش از درآمد کشور ایران در اون سال.
عجب.
یعنی در یک کشوری که خودش درگیر رکود نسبی اقتصادی بود اومد 10 میلیارد دلار در ورزش سرمایه گذاری کرد و حالا شاخه‌های مختلفش و 20 میلیارد دلار برداشت داشت، یعنی سود کرد از این موضوع. و این نشون میده که ورزش چقدر میتونه در حوزه‌های مختلف اقتصادی به هر کشوری کمک بکنه.
درسته.
حالا اگر سوال دیگه‌ای دارید
ببینید آقای دکتر، ما بیشتر توی این مسئله، حالا من واقعا نمیخوام خودمونو با کره و ژاپن مشخصا مقایسه بکنم، به هر حال اونا تو زمینهای دیگه هم کار کردن، رسیده بودن به جایی که این توانایی و این آمادگی رو پیدا کردن که مثلا بیان به طور مشترک جام جهانی رو برگزار بکنن. حالا من میام یه حدی پایین‌تر قضیه رو میبینم، اون شکل و شمایلی که ما الان داریم تو بخش‌های دیگه ورزش. مثلا من دیشبم در برنامه اشاره کردم، ما در طول یک سال جناب دکتر لمی، ما در طول یک سال بالغ بر 1.5 میلیون عدد جالبیه، بالغ بر 1.5 میلیون رویداد ورزشی رو هم در کشورمون داریم برگزار میکنیم. یه گردش مالی مثلا 70,000 میلیاردی هم داریم توی این قضیه میبینیم، توی همین 1.5 میلیون رویداد. اما بحث ما کلن آقای دکتر عزیز اینه که چرا ما از این رویدادها و از این در واقع شرایطی که برای ما به وجود میاد توی این زمینه ها هرگز یک برنامه مشخص مدون در واقع تعریف شده ای نداریم که اگر قراره مثلا یه رویدادی رو برگزار بکنیم اصلا باید بسنجیم که این رویداد رو بر چه اساسی میخوایم برگزار بکنیم، اصلا هدف و در واقع نظر ما چیه در مورد برگزاری یه رویداد، صرفا فقط میخوایم یه رویداد برگزار بکنیم یا نه بریم یه برنامه ریزی کاملا تکنیکی بر اساس علوم ورزش داشته باشیم که در واقع بگیم از دل این رویداد هم ما یه نفعی ببریم توی زمینهای مختلف ها که بتونیم کمک کنیم به اقتصاد کشورمون. ما در این زمینه چه کاستی هایی داریم آقای دکتر؟
جناب استاد خدمتتون عرض بکنم که خب همونجوری که شما به درستی در فرمایشاتتون اشاره کردین، ما برای اینی که بتونیم یک روند صحیح و روبه رشدی رو در ورزش کشور طراحی بکنیم، پیاده بکنیم و بعد از اتمامون در پایان هر سال بیایم و برداشت‌های خودمون رو در حوزه‌های مختلف از اون تازه ارزیابی بکنیم، نیازمند خب طبیعتاً یک برنامه راهبردی هدفمند با نگاه به در واقع آینده داشته باشیم. خب ما امروزه به نظر من یکی از نگاه هایی که باید این حوزه داشت در واقع خروجی هایی که میتونه ورزش به عنوان یک عامل تأثیرگذار چه در دیپلماسی داخل چه در دیپلماسی خارجیمون روی برخی فاکتورهایی که شاید نباشه، ما از کنار اون خیلی به سادگی میگذاریم. من روی یک موضوعی در سال گذشته، یعنی از سال گذشته دارم روش کار میکنم که تأثیر روحیه‌هایی مثل گذشت، فداکاری، همبستگی و برخی از ارزش‌های انسانی و اجتماعی که من به صورت مستقیم تأثیر روحیه پهلوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه اقتصادی رو دارم بررسی میکنم که به زودی هم نتایج اون رو در قالب دو تا مقاله خیلی خوب انشاءالله ارائه خواهم کرد. ولی نکته جالب اینجاست که اینو من خدمتتون بگم، ما اگر همین روحیه و آیین پهلوانی رو به عنوان یک آیین ملی مذهبیمون در حوزه ها و شاخص های مختلف در اقتصاد اگر رعایت بکنیم، ما میتونیم خروجی های خیلی در واقع بزرگی رو در همین حوزه حتی داشته باشیم، به شکلی که ما امروز خب نباید یه تعارف بکنیم با هم، ما یه سری بی اخلاقی های خیلی خاصی رو ما در حوزه اقتصاد شاهدیم که این در واقع یکی از عللش اینه که ما هنوز با اون آیین پهلوانی عجین نشدیم، یعنی به این باور نرسیدیم که کشور به عنوان وطن، به عنوان یک پایگاه اصلی، هر گوشش، آبادانیش، پیشرفتش باعث پیشرفت آبادانی در حوزه‌های دیگه میشه. استاد تحصیل این خیلی زمانبر هست، اصلا از حوصله برنامه شما خارج.
حالا آقای دکتر ببینید یه نکته رو فرمودید، یه خورده ذهن من و حالا من مطمئنم دوستان شنونده اونم ممکنه این کنجکاوی برایشون به وجود بیاد که توی آیین پهلوانی و ارتباطش آیا ظرفیتی وجود داره برای این که ما بتونیم به اقتصاد کمک کنیم؟ حداقل اون محورش رو بفرمایید که ما بدونیم چه واقعا فضایی میتونه ایجاد بکنه.
اجازه است قبل از گاهی دکتر رشید امیر توزیده من یه چیزی بگم، حالا تایید و ردش با آقای دکتر. اتفاقا خیلی نکته قشنگی رو آقای دکتر اشاره کرد، از نظر من تأثیر داره. حالا مثالش رو میزنم.
نه من با توجه به ظرفیت.
بله ببینید مثالی که میتونم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده آقای دکتر بزنم و قطعا آقای دکتر میتونه موافق باشه، اینه که وقتی که مسائل فرهنگی و اخلاقی و پهلوانی در ورزش رعایت بشه، قطعا ما وقتی مدیر هستیم در یک مجموعه داریم مدیریت میکنیم و مدیریت مالی هم باش سر کار داریم، شفافیت مالی خواهیم داشت. وقتی شفافیت مالی داشته باشیم طبیعتا مشخص میشه که آقا ما در هر حوزه چقدر هزینه کردیم. روز گذشته ما اومدیم با یه عزیز صحبت کردیم، گفتیم آقا جریمه بالغ بر 70 میلیارد تومانی که فدراسیون فوتبال در طول یک فصل از بازیکن‌ها گرفته، نمیگیم لازم نبوده، بی اخلاقی کردن جریمه شدن، اشکال نداره. آقا کجا خرج شد؟ میگن نه ما به مجمعمون پاسخ میدیم. آقا اشکال نداره به مجمعت پاسخ بده، مردم که مخاطب اصلی تو هستن پس کجان؟
یعنی بازدارنده فساده آقای.
نه من بحثم اینه که شفافیت این خودش برگرفته از روی پهلوانی و اخلاقی که وقتی تو مدیریتت ممزوج بشه بیای در سطح مدیریتی کلان یک ارگان قرار بگیری، طبیعتا اینقدر درست رفتار میکنی که شفافیت مالی هم داری مشکلی هم ایجاد نمیکنی. یا اون 5% که از قرارداد بازیکن برمیداری صدای بازیکن در میاد، بگو آقا من برای تو چیکار کردم، بیمه برات درست کردم، همه اینو برمیگره به همون بحث آقای دکتر رشید دمی. آقای دکتر خدمت شما هست،
بفرمایید واقعا از این دیدگاه.
ببینین من از 8 تا در واقع منظر وارد این موضوع اقتصاد شدم.
ما 3 دقیقه وقت داریم فقط بفهم.
بله من یکیشو خدمتتون فقط بگم. ببینین ما در اقتصاد چرا امروز دچار چالشیم و ورزش چه کار میتونه بکنه؟ یکیش حاکمیت تفکر اجتماعی به جای تفکر فردیه. یعنی ما زمانی که این رو بپذیریم، ما در هر حوزه‌ای که فعالیت میکنیم این رو بپذیریم که ما در راستای نفع اجتماعی باید گام برداریم و فارغ از نگاه سازمانی خودمون عمل کنیم و فردی خودمون عمل بکنیم، قطعاً میتونیم یک رشد بسیار بزرگی رو پیش روی خودمون ببینیم. من یه مثال خدمتتون بزنم. الان ما تو وزارتخونه های مختلف، هر وزارتخونه، هر سازمانی در حوزه ورزش برای خودش زیرساختایی داره، بودجه هایی داره که بدون در نظر گرفتن اولویت های ورزش کشور، بدون در نظر گرفتن اولویت های ورزش همگانی، قهرمانی داره هزینه میشه و فارغ از اینکه ما اون تارگتمون در 4 سال آینده، برنامه راهبردیمون، چشماندازمون چیه، داره هزینه میشه. و به خاطر اینه که هر سازمانی تفکرش نگاه فردی و سازمانی شخصیه، ما داریم یه هزینه هنگفت اقتصادی رو از جیب مردم، از بدنه دولت خارج میکنیم. اما داریم پرک هزینه میکنیم. آیین پهلوانی اینو میاد میگه، میگه یکی از اصولش وحدت فرماندهیه. یعنی ما بپذیریم که جریان ورزش در کشور یک فرمانده داشته باشه.
بله بله خیلی ممنونم آقای دکتر رشید امیر، ما خیلی دوست داشتیم بیشتر خدمت شما باشیم، چون من خودم هم سوال داشتم، استادم طبیعتاً بیشتر از بنده، اما به همین هم کفایت میکنیم و آرزو میکنیم که انشالله باز هم بتونیم در برنامه آتی خدمت شما باشیم. ممنونم آقای دکتر رشید امیر،
خیلی متشکرم، سلامت باشید،
زحمت کشیدید، خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه،
خدا باشه،
زنده باشید. اما دوستان داریم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و روح بخش اذان مغرب به افق تهران که هنگام اذان ساعت 19:34 است. در این لحظه گوش دل و جان می‌سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره عادیات آیات 1-11، استاد قاری حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.